کرونا، اما خب هدف گذاری فدراسیون به طور مشخص روی رقابت های المپیکه و حالا فدراسیون گفته حضور در جمع 4 تیم برتر، ولی به زعم خود بنده و بسیار از کارشناسا این نسل طلایی والیبالیستای توی این دوره از مسابقات المپیک به مدال برسن، افتخاری که شاید دیگه به آسونی به دست نیاد که ما ورزش ایران بتونه در یک رشته تیمی صاحب مدال بشه. همونطور که به درسته اشاره کردید، آقای آلکینو سرمربی والیبال روسیه هم اسبق والیبال روسیه و یک مربی صاحب نام که تجربه حضور در مسابقات المپیک داشته، با فدراسیون والیبال ایران قرارداد بسته. یه دستیار ایتالیایی هم قراره بیاره آقای توتلو که سابقه همکاری با ایشون رو در زنیت کازان داشته و قراره که در ایران درباره کادر فنی ایرانی و مربیان و دستیاران ایرانی هم از آنالیزور، ترینر و سایر بخش‌ها هم تصمیم گیری بشه.
بله، ما با آقای امیر خوشخبر در این بخش از برنامه گفتگو خواهیم کرد. نمیدونم بگم سرپرست قبلی یا سرپرست فعلی تیم ملی والیبال، حالا چون تیم ملی والیبال مدت هاست که مسابقه برگزار نکرده، ایشون رو همون به عنوان سرپرست تیم ملی والیبال خطاب میکنیم. آقای خوشخبر سلام و شب بخیر.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمتتون، آقای هاشمی، آقای کمالی، همکاران گرامیتون و همچنین شنوندگان محترم رادیو ایران، من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از حضورتون.
آقای خوشخبرم سلام از خدمت شما. یه خورده دلم مثلا تنگ شده بود، مدتی بود ازتون خبر نداشتیم. حالا با نزدیک شدن به فصل مسابقات ملی امیدواریم بیشتر از شما بشنویم. اول در مورد خودتون بگید، یه مقطعی گویا از فدراسیون والیبال برگشت به وزارت ورزش، الان چطوری همکاریتون با فدراسیون و تیم ملی؟
بله، با توجه به اینکه تیم ملی برنامه‌ای نداشت، رویدادی نداشت و طبیعتاً حضور من توی فدراسیون دلیلی نداشت که اونجا بمونم، برگشتم به محل اصلی کارم تو وزارت ورزش تا هر زمان که فدراسیون باز بخواد منو و اعلامیات کنه برم در فدراسیون و در خدمتشون باشم.
بسیار عالی. بعد از یه رفت و آمد طولانی و بحث و حرف و حدیث مفصل در مورد مربی ایرانی یا مربی خارجی، به هر حال فدراسیون با آلکینو روس به توافق رسید، یا مربی نامدار و صاحب سبک. حالا با توجه به اینکه شما توی در 12 سال گذشته با خیلی از مربی خارجی کار کردین، فضای تیم ملی والیبال ایران رو با آلکینو چطور می‌بینی؟
آقای آلکینو با توجه به سوابقی که داره و همچنین نوع مدیریتی که داره و قطعاً به والیبال ما می‌خوره این نوع مدیریت ایشون، من فکر می‌کنم روزای خوبی داشته باشه والیبال و اتفاقات خوبی رقم بخوره. البته زمان بسیار کمه، هیچ وقت تیم ملی ما تو تعینای زمان به این صورت نبود و همیشه ما مربی زمان داشت که بیاد تو ایران و شرایط رو ببینه، تو جو والیبالمون قرار بگیره، فرهنگ ما قرار بگیره، بعد با فراغت باز تیم انتخاب کنه و بره. الان این اتفاقات واقعا ممکنه نیفته و چنین شرایطی پیش نیاد. حالا یه تجربه جدیدی است برای فدراسیون والیبال ما، اما خوشبختانه آقای آلکینو هم اون پختگی کامل رو داره و فکر میکنم با تجربه زوج بسیار خوبی که به اسم آقای توتولو کنارش هستش، این شرایط رو مدیریت کنم و بتونن یه تیم منسجم و خوبی رو با تجربه این که قول و قرارایی هم دادم و واقعا امیدوار هستم به این تیم توی رویدادهای پیش روش انشالله بتونن قدمهای خوبی رو برای والیبال ما بردارن.
آقای خوشخبر، حالا چون ما متمرکز میخواییم در مورد دستیار ایرانی آقای آلکینو صحبت بکنیم، اشاره کردید فرصت خیلی کمه، 5 ماه قرار آلکینو تو ایران حضور داشته باشه، اوتو و لیست اولیه اسامی بازیکنها زودتر بعد اعلام بشه به IOC و کمیته برگزاری مسابقات. من فکر میکنم اینجا نقش مربی ایرانی خیلی میتونه حائز اهمیت و مهم باشه، از این جهت که بتونن پتانسیل فرده تک تک بازیکنان ایران رو معرفی بکنن و از جهت دیگه خود آلکینو بتونه بپذیره و قبول بکنه صحبتاشون رو، به نوعی حالا مثل ادوار گذشته به تنها و کنایه نیان که آقا مربی ایرانی در کنار کادر فنی نقش توپ جمع کنه داره، نقش مترجم دارن. شما خودتون در مورد گزینه‌های مطرح شده برای کادر فنی چه نظری دارید و فکر می‌کنید چه کسی میتونه توی این مقطع زمانی بیشترین کمک بکنه به تیم ملی والیبال ایران؟
دقیقاً اشاره خیلی خوبی کردین آقای کمالی. هیچ وقت تیم ملی تو این شرایط نبوده. الان نقش من اینو توی جلسه مشترکیم که داشتیم با این عزیزان گفتم، نقششون بسیار بسیار پررنگتر از گذشته خواهد بود دستیارهای ایرانی، و فکر میکنم آقای آلکینو حالا با توجه به هماهنگی‌هایی که خواهد شد، اطلاعات و ارتباطات بیشتری با این گروه از نفراتی که دعوت شدن و احتمال داره که همکاری کنن با تیم ملی خواهند داشت، و قطعا این افراد هم میتونن اطلاعات خوبی بدن با توجه به شناختی که از لیگ ما دارن و مربیان بسیار باهوش و خوبی هم هستن. اما به هر حال مسئولیت کامل این تیم با سرمربی تیم هست.
میشه یه خورده حالا بیشتر توضیح بدید الان این پروسه انتخاب به چه شکل است؟ حالا هم برای مربی هم برای مثلا آنالیزورا خب ما میدونیم چند تا آنالیزور تو سال مختلف کار کردن کنار تیم ملی، همشون هم آنالیزور خوبی بودن. الان چه کسی باید تعیین بکنه کدوم آنالیزور کنار تیم باشه، چه کسی ترنر باشه، چه کسی این رو خود آلکتون که قطعا نمیشناسه مثلا گزینه‌های
رو
یا تامین
دهنده؟
نه، شناخت خیلی زیادی در مورد مربیان کادر فنی که ما فعلا داریم روش کار میکنیم، فدراسیون جلسه ای رو برگزار کرده و دعوت کرده نفراتی رو طبیعتا نداره، و باید در زمانهای آینده ببینیم آقای آلکنو چه نگرشی داره به دستیاراش و آیا میخواد اطلاعات کامل از اینا بگیره. ما در هر حال اطلاعات اینا رو آماده خواهیم کرد، از رزومه و سابقه حضورشون توی تیم ملی و فعالیتشون توی والیبال و افتخاراتشون کارایی کردن، و همه اینا رو آماده خواهیم کرد به ایشون خواهیم داد. با این حال بعید میدونم آقای آلکنو موضع خاصی نسبت به نفرات داشته باشه، این وظیفه فدراسیون خواهد بود در هر حال.
بله. اینو از این حیث میگم آقای خوشخبر عزیز که خب مثلا الان یه شرایط ویژه‌ای ما داریم. اولا لیگمون به صورت متمرکز برگزار میشه، ممکنه تعدادی از بازیکنامون از شرایط آمادگی دور باشن، چند تا از ملی پوشای ما خب تیم ندارن یا دچار مصونیت هستن، چند تا از ملی پوشای ما توی سطح بالای از مسابقات حضور ندارن و استعدادها و پدیده‌های نوظهوری هم شناخته شدن، همه اینا میتونن کمک بکنن یا ممکنه به چالش بخورن از نظر آمادگی بدنی، از نظر آمادگی جسمانی یا هماهنگی تیمی. شاید بهتر باشه قبل از اینکه آقای آلکنو به ایران برسه اردوهای تیم ملی شروع بشه و استارت تمرینا زده بشه. از این حیث فکر میکنید که حالا بین مشخصا آقای اکبری، رضایی تندروان و رحمان محمدی که مطرح شدن، کدومشون شانس بیشتری خواهند داشت برای نشستن روی نیمکت تیم ملی؟
ببینید قطعا اردوی رو ما قبل از اینکه آقای آلکنو بیاد تو ایران، شاید تو اواخر اسفند ماه برگزار خواهیم کرد با حضور مربیان ایرانی و نفراتی که با شناخت کامل این نفرات دعوت خواهند کرد و در اردو حضور خواهند داشت. سعی خواهد شد که شرایط اومدن آقای آلکنو رو به تیم و شروع تمرینات رو این مقدار مهیا کنن، هم از نظر رسیدگی به آمادگی جسمانیشون، هم سلامتشون، و همچنین تمریناتی رو که قطعا با هماهنگی خود آلکنو انجام خواهد شد در ایران خواهیم داشت. وقتی انتخاب از طرف مربیان ایرانی صورت بگیره برای انتخاب برای دعوت بازیکن‌ها، کمتر احتمال هست که کسی از قلم بیفته. با خودشون توی لیگ حضور دارن و پایین بالای لیگ و کاملا آشنا هستن و نفرات رو من فکر می‌کنم به درستی دعوت خواهند کرد. به صورت شورایی و گروهی همین نفرات تمرینات رو شروع خواهند کرد و شرایط انشالله آماده خواهند
یعنی هر همه این 4 نفر تو اردو تیم ملی حضور پیدا می‌کنن؟
100% بله، کمک خواهند کرد. حالا اینکه از بین این 4 نفر کدوم یکشون روی نیمکت باشه، اون دیگه باید زمان.
آقای خوشخبر، یه مسئله دیگه هم که هست اینه که خب ما تو سال گذشته مربی زیادی کنار مربی خارجی قرار گرفتن، از آقای کاظمی اگه یادتون باشه تا رحمت کنه رضا ابراهیمی، حسین مدنی و ناصر شهنازی، رحمان محمدی، احمد مساجدی، خیلی ها خیلی ها اومدن کنار تیم ملی قرار گرفتن، ولی بعد از رفتن اون گزینه و اون مربی خارجی، مثلا ولاسو که رفت، لوزانو که رفت، کواچ که رفت، هیچ کس نگفت که این افراد در قد و قواره هدایت تیم ملی والیبال هستن و میتونن جانشین سرمربی خارجی باشن لااقل تو کوتاه مدت. فکر میکنید این بار بهتر نباشه یک مربی انتخاب بشه که بتونه بعد از آلکنو با توجه به اینکه قراردادش هم 5 ماه است مشخص نیست ادامه همکاری بده یا نه بتونه رأساً هدایت تیم ملی والیبال رو به عهده بگیره؟ به هر حال افتخار و رزومه داشتن المپیک هم رزومه کمی نیست.
والا همونطور که گفتید نفرات زیادی از مربی ایرانی تو ادوار گذشته تیم ملی کنار تیم ملی قرار گرفتن و به هر حال خیلی هاشون هم واقعا موفق عمل کردن، مثل خود آقای شهنازی که اسم بردین توی مقطعی دستیار آقای بلاسکو قرار گرفت، روی نیمکت نشست جای آقای سیچلو و بسیار بسیار خوب کارشو انجام داد، یا آقای مساجدی که الان توی ژاپن داره مربیگری میکنه. هر کدوم از اینا و نفراتی که الان دعوت شدن، هر کدوم از اینا تو مقاطعی در کنار مربیان بزرگ تیم ملی حضور داشتن و تجربه بسیار خوبی دارن. قطعا والیبال در آینده از نظر مربیگری و سرمربیگری تیم ملی خودکفا خواهد شد با حضور این مربیان جوان و قطعا راه بسیار بسیار روشنی رو ما در خصوص مربیگری تیم ملی توسط مربیان وطنی انشالله خواهیم داشت.
خیلی متشکرم از شما خوشخبر که در این گفتگو شرکت کردید، سپاسگزار. خب آقای کمالی، حالا یه مقدار که از تیم بزرگسالان فاصله بگیریم، یکی از دغدغه هایی که اهالی والیبال دارن بحث چرخه استعدادیابی در والیبال کشورمون هست. خب در سالهای اخیر درسته که در رده های نوجوانان و جوانان موفقیت هایی در بخش حالا آسیایی و جهانی به دست آمده، ولی در این حال نگرانی هایی هم هست برای آینده تیم های جوانان و نوجوانان.
دقیقاً همینطوره. خب ببینید، تیم ملی بزرگسال ما سال آینده شرایط خاصی رو داره. بعد از المپیکی قرار بود امسال برگزار بشه، تعدادی از ستاره‌های والیبال ایران گفته بودن که میخوان کنارگیری کنن، خداحافظی بکنن و اصلا شرایط سنیشون ممکن بود که اجازه نده که تداوم داشته باشه حضورشون در تیم ملی. خب از این طرف بازیکن‌های جوان‌تر میتونن اضافه بشن. این موضوع بحث استعدادیابی رو، بحث جانشینی نفرات رو بسیار پررنگ می‌کنه. ما تعارف نداریم، والیبال ایران بازیکن بزرگی رو داشته ولی واقعا توی چند تا پست ما چند تا فوق ستاره رو داشتیم. سعید معروف رو داشتیم که بار اصلی بازی سازی تیم ملی والیبال ایران از 2010 به بعد به دوش کشید. محمد موسوی رو داشتیم که دو حملات سرعتی و توی بلاک و دفاع یکی از بهترین بازیکن دنیا بود. شهرام محمودی رو داشتیم که توی اسپک های کوتاه از پشت خط زن مثل یک سرعتی عمل میکرد و همین موضوع موجب شد که توی مقاطعی حتی ما از برزیل و ایتالیا و آمریکا هم سرعتی تر بازی کنیم و بتونیم خوب بازی کنیم. خب جایگزینه این نفرات واقعا آسون نیست، یعنی اینکه ما فکر کنیم که حالا این نسل بره کنار، نسل آینده چه اتفاقی میخواد بیفته. اگه میخوایم تداوم داشته باشیم حضورمون سطح اول والیبال دنیا، واقعا ما بتونیم که از مربیای خوب در تیم ملی به تیم ملی امید و تیم ملی جوان و نوجوان استفاده بکنیم که اینا بازیکن‌ها بتونن به سرعت ملحق بشن.
بله. حالا که صحبت از جوانان و نوجوانان شد، نظر یکی از مربیان سابق تیم ملی والیبال نوجوانان آقای محمد دامغانی رو به اطلاع شما شنوندگان محترم میرسونیم، نه درباره جوانان و نوجوانان بلکه درباره انتخاب دستیاران ایرانی آقای آلکنو در تیم ملی بزرگسالان کشورمون.
دستیارای ایرانی آقای آلکنو باید چه ویژگی‌هایی داشته باشن برای انتخابشون؟
والیبال ما تو یک دهه گذشته ترقی کرده، سطح توقع‌ها رفته بالا. به تبع این مشکل برای هر مربی داخلی پیش میاد که بتونه خودش رو در سطح جهانی حفظ بکنه. یه سری اتفاقات هست، دانش مربی ایرانی بالا باید بره، که ما در کنار یک مربی قوی ما لازم داریم که مربیمون دارای دیسیپلین هم باشه.
وجود اینکه آقای آلکنو انتخاب شدن، کدوم مربیای ایرانی توانایی رو دارن در کنار ایشون باشون همکاری کنن؟
یه بحث این هستش که چون یه سری کسانی میتونن کنار ایشون باشن، بحث دیگه بحثی هستش که کسی رو ما بذاریم کنار آقای آلکنو که در آینده بتونیم ما ازش در تیم ملی استفاده کنیم. اگر دنبال این هستیم که برای این مقطع ما یه شخصی رو کنار ایشون بذاریم، با توجه به اینکه من شهیدم ایشون انگلیسی هم نمیدونه، فرانسه میدونه، روسی، حالا شاید دستیارایی که با خودش میاره مثل آقای توتولو اینها انگلیسی بدونن، چند سالی هستش که آقای رضایی و آقای پیمان اکبری کنار آقای کولاکوویچ بودن، تجربیات خاص خودشونو دارن، با آقای خوشخبر به قول معروف همکاری کردن. از طرف دیگه هم ما آقای رحمان محمدی راز رو داریم که تنها ایرانی است که تا حالا روی تیمکت المپیک نشسته. مربیای دیگه هم هستن که میتونن این گزینه باشن.
آقای دامغانی یه بحث دیگه هم که مطرحه، میگن مربیایی که میان کنار مربیای خارجی تو تیم ملی والیبال کشورمون میشینن صرفا نقش مترجم رو دارن یا مثلا نقش توپ جمع کن رو دارن، یعنی تا این حد بهشون آزادی عمل داده نمیشه. نظر شما
چیه؟ بعضی از این کسایی که به قول معروف میرفتن با تیمای ملی کار میکردن، اساس حضور اینا در تیم ملی همین فرمایشی بود که شما الان فرمودید، یعنی بحث این بود که برن اونجا تو سرویس زدن ها، تو ضربه زدن ها کمک کنن. متاسفانه این خودش در آینده دچار مشکل شد. ببینید اون فضایی رو که در مربی، حالا چه آقای علیکنو چه هر کسی دید، اون فضایی رو که مهیا میکنه برای مربی داخلی، اون خیلی مهم هستش. من یادم هستش که خود آقای رحمان محمدی را توی مقطعی از زبون خودش من شنیدم که آقای بلاسکو بهش گفت تو حق نداری اصلا دست به توپ بذاری، فقط کار ترجمه میکنی. یا الان مثلا یه شخصی مثل آقای مساجدی به عنوان مترجم اومد کنار این تیم. این دوتا مقوله باید از هم جدا بشه که انشالله چالش و مشکلی برای زحمتکشای والیبال پیش نیاد انشالله در آینده.
بخشش ایران را شنبه تا پنج شنبه از رادیو ایران بشنوید.
بله، بحث درباره والیبال ادامه میدیم. آقای کمالی درباره بازیکن‌های ایرانی شاغل در خارج از کشور هم توضیح ارائه بکنید برای شنوندگان.
آره، حالا مهمترین موضوع درباره بازیکن‌های ایرانی بازگشت سعید معروف به لیگ چین، تیم بایک موتور چین بودش که خب می‌دونید سعید از سال گذشته که اپیدمی کرونا ابتدا توی چین شروع شد، یه مدت بیمار شد، رفت به امریکا، اونجا قرنطینه بود، چند ماه تمریناتش رو ادامه میداد توی اون کشور و حالا مثل این که در حالی که کل دنیا درگیر اپیدمی کرونا هستن، لیگ والیبال چین داره از سر گرفته میشه و خواسته که بره اونجا مسابقاتش رو پیگیری بکنه. میلاد عبادی پور یکی از بازیکنان خیلی خوب ماست که خب درخشش خیلی بالایی داشته در مسابقات لیگ باشگاهی اروپا و همچنین محمد موسوی که
تو همون لهستان اسکابل چطور بازی میکنه،
محمد موسوی که به پیاچنزا رفت یه خورده سر صدا کرد، تغییر تحول شده یه بد اخلاقی داشت شک میگرفت، اما در نهایت مشخص شد که هم فدراسیون والیبال هم آیتسیش مشکلی نداشته. حضور بازیکنهای ما در بالاترین سطح مسابقات باشگاهی تو این مقطع زمانی میتونه کمک بکنه. حالا امیدوار هستیم امیر غفوری که هنوز تیم نداره و نگران کننده است شرایطش، دوری از مسابقاتش، هم بتونه در ادامه مسابقات تیم خوب پیدا بکنه در کنار فراد قائمی که در کشورهای عربی و قطر حضور پیدا کرده.
قطر.
بله، عربی و قطر پیدا کرده. این دو تا بازیکن اگه بتونن تو تیم‌های بهتری بازی بکنن، شرایط آرمانی پیدا بکنن، انشالله ترکیب اصلی تیم ملیمون میتونه کمک، میتونه با قدرت حضور پیدا کنه در مسابقات سال.
بله، و از مسابقات لیگ چه خبر؟
مسابقات لیگ هم خب میدونید که به صورت متمرکز برگزار میشد در تهران و همچنان داره پیگیری میشه. یه حواشی ایجاد شد درباره برکناری آقای محمد ترکاشوند از باشگاه پیکان که خب ایشون یه مسابقه تندی هم داشت و اعلام کرد که نمیتونست با این شرط ادامه بده به خاطر اینکه تعدادی از بازیکن‌ها با ابتلا به ویروس کرونا و با علم ابتلا به ویروس کرونا از طرف باشگاه تحت فشار بودن که در لیگ حضور پیدا کنند، موضوعی که نگران کننده است چون این بحث و حواشی در مورد سایر تیم‌ها مطرح شده. به حال وقتی که رقابت نزدیک و تنگاتنگ و یه بازی میتونه تکلیف جایگاه یک باشگاه رو مشخص بکنه، گاه هم ممکنه که مسئولان تیم با اغماز در مورد رعایت پروتکل‌های بهداشتی ورود بکنن و این موضوع نشون میده که سازمان لیگ ما همچنان جای کار داره نسبت به چگونگی برگزاری مسابقات. درباره کفوش هیئت والیبال تهران هم بگم که خیلی در موردش صحبت میشد چون مسابقات متمرکز اونجا برگزار میشد. به نظر میرسید که هر تیمی میبازه میگه کفوش ایراد داره، هر تیمی میبره ابراز رضایت میکنه. حالا امسال لیگ داره متمرکز تهران برگزار میشه، اما سالهای گذشته و اصلا در شرایط غیر کرونایی قرار بود در شهرهای مختلف ارومیه، تبریز، عرضم خدمتتون مازندران، شهرهای مختلف برگزار میشه. واقعیتش اینه که ما اکثر سالنامون استاندارد نیست توی سطح کشور، مثلا شاهد بودیم که ورامین بارها برق سالن رفته، کفوش شکسته اصلا. حالا امسال که در تهران داره برگزار میشه، همه بازیکنان یه انتظار خیلی بالایی داشتن که آقا چرا کفوشی که تازه عوض شده در سطح بسیار بالایی نیست و همین موضوع موجب شده کیفیت مسابقات بیاد پایین. و به نوعی به نظر میرسه که بهانه گرفتم. به هر حال مسئولین هیئت والیبال تهران گفتن که باز هم ترمیم کردن کفوشو که انشالله برای مراحل بعد بدون حاشیه مسابقات دنبال بشه.
و داستان ویدیو چک چی بود که آقای کارخانه هم اعتراض کرده بود تو بازی سپاهان و سایپا؟
ببینید مسئله اصلی اینه که ویدیو چک دیگه سیستمی که منقضی شده توی والیبال روز دنیا. الان از سیستم چشم عقاب و سیستم‌های جدیدتری دارن میگن که دوربینای گرافیکی بعد بیاد و تصویر سه‌بعدی رو بده. احیانا شنوندگان عزیز دیدن در مسابقات لیگ ملت‌ها مثلا در ژاپن و در امریکا وقتی مسابقات برگزار میشه از این سیستم‌ها استفاده می‌کنن. خب این سیستم‌ها هم تجهیزاتش گرون هست، هم بعد تو تمام سالن‌ها نصب بشه. تو ایران متأسفانه اتفاق نیفتاده. خیلی وقتا مثل همین حاشیه که شما میگید، ما عملا از سیستم اسکوربورد و تصویربرداری معمولی استفاده می‌کنیم و اون رو به عنوان ویدیو چک جایگزین می‌کنیم که خب این با یه خطای دیدی هم معمولا همراه میشه و ممکنه که نتونه با قاطعیت نظر داورا رو مجاب بکنه. امیدوار هستیم که انشالله با سال آینده و پیگیری مسابقات ملی این تجهیزات به روز والیبال هم وارد کشورمون بشه، تو سالن‌های مختلف به ویژه در تهران بتونیم ازش بهره ببریم.
بله، اگر برای جمع‌بندی بخش والیبالی ورزش ایران نکته‌ای هست بفرمایید.
من فقط امیدوارم که حساسیت بیشتری به خرج بده فدراسیون والیبال. ببین تعارف نمی‌کنیم، واقعا همه مربی والیبال عزیزان ما هستن، زحمت والیبال کشیدن، اما واقعا نباید عصبیه گرفت کادر فنی این دوره رو به خاطر اینکه آقای آلکنو خودش زبان انگلیسی مسلط نیست، از آقای توتلو میخواد کمک بگیره، یه مربی که میخواد حضور پیدا بکنه باید حتما زبان
یعنی در واقع دو بار ترجمه خواهد شد صحبت‌های ایشون از روسی به انگلیسی، از انگلیسی به فارسی. حتی خیلی از بازیکنان ما انگلیسی بلدن تقریبا، نه
انگلیسی هم بلدن، ولی خب خیلی از بازیکنان بلد نیستن و خیلی وقت
حالا توی فاصله میتونن برن کلاس.
شرایط حساس باید مربی بتونه کمک بکنه، به ویژه به خاطر مسئله حاشیه‌ای نه مسئله فنی. یعنی ممکنه مثلا یه بازیکن یه حرفی رو بزنه، حرکتو بکنه، از نظر فرهنگی تفاوت وجود داشته باشه و موجب بشه مثلا اون
زمان هم خیلی کمه برای این هماهنگی ها و این.
ببین عادل قلامی این سر یه سوء تفاهم از تیم ملی کنار رفت به خاطر اینکه شاید اونجا کسی نبود که خیلی خوب تشریح بکنه.
دوستان دست کنیم نه که یعنی خدافزی کنیم
این شرایط رو انشالله در با کادر فنی جدید تا حد ممکن به بهبود
برسه. متشکرم از شما امیر داوود کمالی عزیز و تشکر از همراهی همه شما شنوندگان محترم. شب بخیر، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
نگین
نگین
نام‌آوران ایران زمین. پس از بازنشستگی از دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد در دهه 40 شمسی، به دعوت مسئولین آستان قدس رضوی به آنجا رفت و امور فرنگی آستان را در دست گرفت.
ضمن توسعه کتابخانه آستان، در یکی از انبارهای کتابخانه با انبوهی از قرآن‌های قدیمی با اولین ترجمه‌های فارسی روبرو شد. آن قرآن‌ها اطلاعات ذی قیمتی از ترجمه‌های نخست قرآن کریم به زبان فارسی را در خود داشتند و به راستی گنجینه‌ای بزرگ به شمار می‌آمدند. از آن پس استاد به کمک تنی چند از دانشجویانش به نسخه نویسی از آن قرآن‌ها پرداخت و تدوین فرهنگنامه قرآنی را آغاز کرد. این کار مهم و ارزشمند سالها بعد و توسط یکی از شاگردان همراه و رهروی او به فرجام رسیده و در اختیار عموم قرار گرفت. آری، زنده یاد دکتر احمد رجایی بخارایی، شاعر، ادیب، نویسنده و استاد نامی دانشگاه را باید کاشف ترجمه های فارسی قرآن های قدیمی دانست و تلاش های او در حوزه فرهنگ نامه های قرآنی و ادبیات فارسی را ارج نهاد.
احمد علی رجایی بخارایی در سال 1295 شمسی در روستای پاژ، زادگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی در نزدیکی شهر مشهد به دنیا آمد. او پس از اتمام تحصیلات ابتدایی به همراه خانواده به تهران رفت و پس از اخذ دیپلم کشاورزی در دانشگاه تهران به تحصیل همزمان ادبیات فارسی و حقوق پرداخت. پس از اخذ مدرک کارشناسی همزمان با تدریس به تحصیل در رشته دکتری زبان و ادبیات فارسی پرداخت و در سال 1334 موفق به اخذ مدرک دکترا از دانشگاه تهران شد. او پس از مدتی تدریس در تهران و در تبریز در سال 1339 به دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد منتقل شد. وی برای چند سفر علمی و تحقیقاتی به اروپا رفت و ضمن آشنایی با کتابخانه‌های آنجا میکروفیلم‌هایی از کتاب‌های خطی تهیه و به دانشگاه‌های مشهد و تهران هدیه کرد. دکتر احمد علی رجایی بخارایی پس از بازنشستگی در سال 1347 به دعوت مسئولین آستان قدس رضوی ریاست امور فرهنگی و کتابخانه های آستان را بر عهده گرفت و منشأ خدمات بسیاری شد که از جمله می توان اقدام به تهیه فرهنگ نامه قرآن های قدیمی با ترجمه های فارسی را نام برد، کاری که با آمدن او به تهران ناتمام ماند و سالها بعد توسط برخی از دوستان و شاگردانش به پایان رسید. او در تهران به تدریس در دوره دکتری ادبیات پرداخت و در شناساندن شاهنامه فردوسی و غزلیات حافظ تلاش‌های فراوانی کرد. دکتر احمد علی رجایی بخارایی نویسنده، محقق و شاعری زبردست بود. او در سال 1357 در اثر ابتلا به بیماری سرطان درگذشت و در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام به خاک سپرده شد.
دکتر احمد علی رجایی بخارایی برای گسترش کتابخانه آستان قدس رضوی کوشش‌های فراوانی مبذول داشت. از دکتر رجایی بخارایی اشعار نغزی به یادگار مانده است که بیانگر نگاه ارزشمند او به حیات و زندگی است. غیر تحصیل فضائل هدفی نیست مرا، نه پی مال و منالم، نه پی جاه و جلال. نظرم با همه دشواری ره جز این نیست، گر موفق شوم و مرگ دهد وقت و مجال. در ارجنامه بنیاد ملی نخبگان درباره دکتر احمد علی رجایی بخارایی چنین آمده است:
بر ما واجب است که قدر دانشمندان خدوم خود را بدانیم و به تکریم و تجلیل از آنها بپردازیم. استاد زنده یاد دکتر احمد علی رجایی بخارایی یکی از آن مردان علم و عمل بود که با تعریف و تدوین کتاب‌های سودمند و نیز تربیت شاگردان ممتاز و مبرز نامی نیک از خود بر جا گذاشت.
نگین یه خبر طلایی، جایزه رب قوطی طلا، جایزه دوک